بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما به مناسبت مسئلهی که در خیال حیوان بود رسید به یک قاعده کلی، و آن این از ظاهر الحال در موارد مختلف حجت. یه جمع‌بندی روی این کنیم و دو نکته هم در ذیلش باید عرض کنم و بگذاریم. جمع‌بندی این بود که همون طوری که عرض کردم، از صدر اول تا به امروز می‌بینیم فقهای ما روی مسئله ظاهر الحال به عنوان یک اماره معتبره و ارسال مسلم تکیه کردن. همه رسیدن گفتن این مطابق ظاهر الحاله و بنابراین حجته. یعنی ارسال مسلم کردن. ما میگیم بعضی جاها هست کلمه اجماع نیست، اما وقتی میگن بدون هیچ دلیل و ارسال مسلم میکنن، این هم خودش شبیه یه نوع اجماع در مسئله است. این کلمات فقها بود که نمونه هاشو عرض کردیم. بعد رفتیم سراغ احکام شرع، گفتیم احکامی در شریعت هست از عبادات گرفته تا معاملات تا باب قضاوت تا باب دیات، این احکام همه مطابق شرع، مطابق شرع، مطابق ظاهر حال. احکام شرعیه در ابواب مختلف که تکیه بر ظاهر حال شده. اسم ظاهر حال نیاوردن، ولی وقتی انسان نگاه میکنه میبینه هیچ مدرکی جزون نداره. مثلا قتیلی افتاده نزدیک یک آبادی، حکم شرع این است که اگر قاتل پیدا نشود تمام اهل آبادی باید دست به دست هم بدن و دیه اون رو بپردازن. خب این وجه جز ظاهر الحال نداره. وقتی نزدیک این آبادیه، مربوط به این آبادیه. ظاهر الحال ظنی، لل قطعی، قطعی هم نیست، شاید هم نباشه، ولی حسب ظاهر. و همچنین جاهای دیگه، غیبت مسلمان، نجس بوده لباس و بدنش، حالا رفته فردا میاد. حمله به این میکنیم که بالاخره آب کشیده، چون ظاهر حال مسلمان همینه، چنان نیست که بذاره این نجاست در بدنش، لباسش باقی بمانه، و ها کذا سایر احکام. و این بله، اگر بدانیم آدم لاعبالی استثنائه. و همچنین در مورد چیز عده و امثال آن همش دیدیم همینطوره که در خیار ایوانم امام ذکر کرده بود و دیگرانم گفته بودند که اگر تصرفی بکنی در حیوان و ظاهرش رضا باشد، این ظاهر حال حجت و خیار ساقط میشه. در واقع یه نوع استقراءه. ببینید استقراء سه رقم داریم. یه استقراء ظنی داریم، معتبر نیست. یه استقراء قطعی داریم که کمتر به دست میاد، ولی یه نوع استقرار اطمینان بخشه. قطعی نیست، زنی هم نیست، ولی یه زن قوی هست که مایه اطمینان میشه. ما میتونیم یه همچین استقرایی در این مسئله به دست بیاوریم و مطابق آن حکم کنیم و بگیم ظاهر الحال حجتون که امارت معتبرت شرعیه. خب این دلیل بر حجیت. عزف الى ذلک، حالا مصادق مشکوکه بذارید کنار، ما داریم در کلیات صحبت میکنیم، جزئیات جزئیات بمونه. و اما دقت کنید، اونا با هم تفاوت داره، اونا حکم دیگری است، اینا حکم دیگری است. به هر حال بنابراین چیزی شبیه اجماع و چیزی شبیه استقرا. علاوه بر این بنای عقلای اهل عرف هم هست، اهل عرف هم به ظاهر حال عمل میکنن. حالا من مثال بزنم، شما این چکهایی که میبرید به بانک، یه نگاه میکنند و ظاهر حالش این است که همون امضای مشتریه. حالا احتمال داره جعل کرده باشند و دقت کرده باشند، اعتنا به این احتمالات نمی کنند، به ظاهر الحال قناعت می کنند. تمام رسیدهایی که اشخاص به یکدیگر می دهند، اجناسی که روش مقدارش نوشته شده، اینا به حسب ظاهر حال میگن لابد درسته، مگر اونجایی که متهم باشه مسئله قابل تأمل باشه. بنابراین ظاهر الحال در عرف هم مورد قبوله در برنامه هاشون. اینا مجموعه دلائلی است که ما جمع کردیم برای حجیت ظاهر حال. بله، اگر قرائنی بر عدم جدیت نباشه حمل میکنیم بر این که ظاهر حال همینه که مرادش مراد جدیه، شوخی نیست، مگر اینکه قرائن شوخی در اونجا همراه باشه. حالا اجازه بدید من الان وارد میشم، دو تا مطلب میگم، یکیش ارتباط به این داره. یه سوالی اولا کردن، نکته اول، دو نکته بقیه هنا امران. امر اول این است، آیا این معاینات طبی که میشود و مجموعش یه ظاهر الحالی برای طبیب پیدا میشود، میشه اونا هم حجت دانست؟ معایناتی کردن گفتن این بچه ناقصه و اگر متولد شود باعث درد سر پدر و مادر و همه چیز میشود، هنوزم به سن 4 ماهگی نرسیده. آیا این ظواهری که با معاینات پزشکی به دست میآید اونم داخل در عنوان ظاهر الحال؟ این سؤال رو بعضی ها کردن. جواب این است، ظاهر الحال مراد ظهورن عرفیان، عرف عام، اما متخصصین و اهل خبره و اهل نظر روی معایناتشون بیان یه ظاهر الحالی درست کنن، اون برای ما حجت نیست. اونی که ما از ادله استفاده کردیم اون ظاهر الحال عرف عامه که عقلا هم دارن، در احکام شرع هم آمده، در کتب فقهی هم دیدیم، از عصر اول تا به امروزش تکه کردن. بنابراین ما نمیتوانیم و اون چه عرف خاص میگه، عرف عام معیار ماست در اینجا. و اما نکته ثانی دقت کنید، این مسئله مهمی است، به سراغش نرفتن. آیا این که میگیم ظاهر الحال حجته ولو علم به خلافش داشته باشیم؟ ظاهر حال این مسلمان این است، مقید به آداب شرعه، نمازهاش مرتبه، روزش مرتبه، کسب و کارش مرتبه، اما من علم دارم از خارج که تو خانه شراب میخوره. آیا اون ظاهر الحال حجته؟ این عادله؟ یه خودی حوصله کنید، این نکته مهمیه. آیا این باید بگیم که این ظاهر الحال حجته؟ میشه باید سرش نماز خون ولو علمنا علما خارجیا، یا قتیل این وسط این قریه افتاده، وسط قریه، ظاهر حال این است که اهل این قریه کشتن، ولی من اطلاعاتی دارم از جاهای مختلف که فلان زیدی که در آبادی دیگری است اون رو کشته آورده انداخته اینجا، آیا باز دیگش رو باید اهل این قریه بدن؟ با اینکه قاضی میدونه از جای دیگر اینو کشتن آوردن اینجا. خلاصه ظاهر الحال آیا جنبه اثباتی دارد یا جنبه ثبوتی؟ اگر بگیم جنبه اثباتی داره، جایی که علم به خلاف داشته باشیم حجت نیست، خبر واحد حجته، اگر علم به خلاف داشته باشیم حجت نیست، ظواهر الفاظ حجته، اگر علم به خلاف داشته باشیم حجت نیست، اصالت و صحه حجته، اگر علم به خلاف داشته، همه اونا مقام اثباتند. آیا ظاهر الحال هم جنبه مقام اثباتی داره یا نه جنبه مقام ثبوتی داره؟ ولو علم به خلاف هم داشته باشید برای شما حجته. در اینجا نمیتوان شکی داشت که ظاهر الحال جنبه اثباتی داره، مقام ثبوتی میدونم، اما یقین دارم در باطن، یقین دارم در باطن راضی نیست، من یقین دارم، یقین دارم که این راضی نیست، میگه من تصور میکنم این اسب و نعلش میزنم، ناخنشو میگیرم، حالا یا من سوارش میشم یا فسخ میکنم و دیگری سوارش میشه، رضایتی به بقا ندارم و شک دارم، میگم کار خیریست ما انجام میدیم، یا من سوار این اسب میشم یا دیگریست، بالاخره یه نعل تازه بهش بزنیم و ناخونش رو بگیرم و رنگش بکنیم و آمادش بکنیم و همسال زاده، یا به عمه نگاه میکند نظر، نظر به اصطلاح شهوت یا ملامسه، حالا ممکنه بگه اختبار میخوام بکنم و من شاید فسق بکنم. آیا حالا اونا رو من میگم، اجازه بدید، در اینجا مثل این که بحث خیار حیوان با بقیه ظواهر ظاهر حال فرق داره، ظاهر حال جای دیگه جنبه اثباتی داره، اگه یقین به خلاف داشته باشیم حجت نیست، اما در اینجا بالخصوص میگن شما تصرفات مالکانه لازمه کردی، بگو راضیم نبودم، موضوعیت داره. بذارید من کلام شیخ انصاری بخونم. مرحوم شیخ انصاری در خصوص خیار حیوان میگه تصرفات مالکانه لازمه موضوعیت داره، میخوای شما راضی باش، میخوای راضی نباش، سوار شدی 10 فرسخ به این را رفتی بعدم میگی میخواستم امتحان بکنم، نعلش کردی، رنگش کردی، میگه یا من یا دیگری خیرش رو ببری. تصریح میکنی راضیم نیستم. شیخ انصاری رحمت الله علیه در اینجا میگه این تصرفاتی که غالبا کاشف از رضاست ولو شما هم راضی نباشید موجب بعد سقوط خیال میشه. در اینجا بالخصوص ایشون اینو تصریح میکنه، شبیه همون مسئله رجوعه که میگیم در طلاق رجعی اگر کارهایی بکند که شوهر نسبت بزنش با اون نزدیکی کنه، ولو بگه من راضیم به رجوع نیستم، در اونجا میگیم هازا مصداق الرجوع، چه میخواهی بگویی راضی نیستم به رجوع یا راضی هستم، موضوعیت داره کارهایی که بین زن و شوهره، در این که مصداق رجوعه از روایات این ثابت میشه. نیت رجوع غالبیه در اینجا، دائمی نیست. در خیار حیوانم مرحوم شیخ انصاری میگه رضایت به عقد غالبیه، دائمی لازم نیست، از قبیل حکمت نه از قبیل علت، یعنی به عبارت دیگر مقام ثبوتیه. وقتی تصرفات میکنه این موجب رضای، این موجب سقوط خیاره، راضی باشی یا راضی نباشی، تصرفاتت تصرفات مالکانه. کنه رضایت نوعیه کافیه. ببینید عبارت ایشونو، حالا میخوام یه کاری کنیم، فرق بذاریم بین خیار حیوان و ظاهر حال و جاهای دیگر. حالا اینجا میگن روایت داری، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه صحیحه علی ابن رعاب که حدیث یک باب چار بود اینو ذکر میکنه. بعد از آنی که اینو ذکر کرد، یک باب چار بود یا باب پنج بود، یک باب چار بود، میگه در ذیلش داره فذلک رزن من. این فذلک رزن من یعنی کاشف از رضاست یا نه، این چه بخوایی چه نخوایی ما اینو مصداق رضا میگیریم، ما مائس سقوط خیار میگیریم. ایشون چهار تا احتمال میده که معطلتون نمی کنم، احتمالات نقل کنم. احتمال سومش همینه، ذالک رضن من یعنی شارع اینو به عنوان رضا پذیرفته، میخوای راضی باشی میخوای راضی نباشی، تو داری تصرفات مالکانه لازمه میکنی، آمیزش با کنیز کردی، بعدم میگی من رضایت نداشتم، منظورم اختبار بود، اینا رو نمیپذیره شر. فذلک رضن من یعنی این به عنوان رضا حساب میشه، چه راضی باشی چه راضی نباشی. احتمالات اربعه که میده بعد عبارت اینه، عبارتشو بخونم، الا ان المستفاد، این جلد پنجم مکاسب صفحه 104، احتمالات اربعه میده بعد میخواد اون سومی که عرض کردم تقویت کنه، الا ان المستفاد من تتبع الفتاوا الاجماع، ایشون ادعای اجماع میکنه در این مسئله، الا عدم اناتت الحکم بالرزل فعلی بلزوم العقد. حکم منوط به رضای شخصی شما نیست، این حکایت از رضای نوعی میکنه، همین کافیه. بعد با فاصله ای میگه فتعین المعنى الثالث، پس از اون معانی اربعه معنی ثالث ثابت شد، و محصله، محصل معنی سادس، دلالت و تصرف لو خلی و طبعه، تصرف اگر به حال خودش بذارن دلالت میکنه علل التزام. و ان لم یفد فی خصوص المقام، ولو اینجا شما راضی نباشی ولی این به حسب طبیعتش دلالت بر رضا داره، شارع اینو پذیرفته، شما چه بگی راضی هستم چه بگی راضی نیستم. فیکون و تصرف اجازتن فعلیتن فی مقابل اجازت القولیه، اگر اجازتو بگی قولن این تصرف هم اجازتوه، حالا راضی هستی یا راضی نیستی، شارع این اجازه حساب میکنه. بله، و هازا هو الذی ینبغی ان یعتمد علی، این باید مورد اعتماد واقع بشود، ما اینو به عنوان رضا بپذیریم. ببینید در اینجا ما یه استثناء پیدا کردیم و آن این است، رضای ببخشید، ظاهر الحال دلالت می کند بر، یعنی حجتون فعلیتون ظاهر حال همه جا، اما به عنوان مقام اثبات اگر علم به خلافش پیدا کردیم حجت نیست، ظاهر حال حجت است مگر اینکه علم خلاف ده. ولی در بعضی از موارد مثل ما نحن فی ظاهر حال ولو علم به خلافش هم داشته باشیم حجته. چرا؟ این اجماعی که شیخ میکنه ادعا میکنه واقعیت داره، اگر این کنیز رو بگیرد لامسه واقعه همه چیز، بعدم بگه من رضایت نداشتم، هیچ فقیهی نمیپذیره که اینو فسخ رو بگو ردش کن به بایه، یا اسب و سوار بشود از اینجا به مشهد برد و برگردد بگه من میخواستم امتحان بکنم و اینا، فسخ تو برش گردونه به بایه، هیچ فقیهی اینو نمیپذیره. این بله بعد این عملا اسقاط خیار داره میکنه، ولو قلبش هر چی میخواد بگه عملت اینه. بنابراین تلخص مما ذکرنا این که ظاهر الحال همه جا از قبیل مقام اثباته، اگر علم به خلاف داشته باشیم در مقام ثبوت حجت نیست، اما بعضی جاها استثناء این طوریه. عبارت امام رحمت الله علیه هم در تحریر همین بود، میگفتن کشف نوعی، یا اگر کشف نوعی غالبی باشد این موجب سقوط میشه، یعنی ولو رضایت فعلی نداشته باشه. بعضی جاها این طوریه، بله ما در عده رجعی هم فتوای اخیرمون این است، اگر کارهایی بکند که شوهر در مورد زن انجام میدهد این باعث رجوعه، ولو قصد فعلی رجوع هم نداشته باشه، بگه قصد زنا دارم قصد چی دارم، گوش به این حرفا نمیدن. اون عیبی نداره، اون عیبی نداره، اون تصرفی نیست که کاشف باشه غالبا، کلام امام یادتون باشه کشفن غالبی، یا یه نگاه امتحانی به کنیز یا یه نگاه امتحانی به این عصب، اینا دلیل بر این نمیشه. بنان علازاده که فهمیدیم که حساب خیار حیوان و تصرفاتش با جای دیگه فرق داره. یه سوال سومی هم یادم آمد که بعضی از آقایون کردن، اون رو عرض کنم بریم سراغ مسئله بعد. بعضی آیون گفتن آیا میشه مرکبهای فعلی رو هم حکم همون حیوان برش جاری کنیم؟ به علتی که ملاکش همون ملاکه. آدم در یه مرحله نگاه بکنه یقین پیدا نمی کنه که این مرکب مرکب سالمی هست. ها با دو سه روز پیشش باشه یه کمی اختبار کنه بفهمه آیا میشه الغا خصوصیت کرد؟ ببینید الغا خصوصیت دو رقمه. الغا خصوصیت قطعیه عرفیه داریم، این حجت. اما الغا خصوصیت ظنیه قیاسه، حجت نیست. آیا شما واقعا میتونی الغا خصوصیت کنی از خیار حیوان به اتومبیل؟ این کار مشکلی است که ما بگیم بله بله حیوان مرکب همیشه نبوده، ممکنه گوسفند باشه، همسال اینها باشه. بخوایم ادعا کنیم الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه، در اینجا مشکله. بنابراین ما نمیتوانیم این مسئله رو بگیم. اجازه بدین من مسئله دو رو عنوان کنم و روشم مطالعه میکنید. بله اون خیار عیب جداست، فرض کنید عیب نداره، اما این نمیپسنده، تکانش خود زیاده. سوق و مسلمین کاری به این مسئله نداره. ها غلبه برخلافه، ما نمیتونیم بگیم این سوق و مسلمین، نه نمیتونیم. خب اون بگیم معنیش این از سوق و مسلمین دلیل خاص داره، موضوعیت داره، معنیش موضوعیت میشه، اونم دلیل خاص داره جدا میشه. هر کجا دلیل خاصی داشته باشیم که موضوعیت داره اونجا قائل میشیم، اما اونجا که دلیل خاص نداریم ظاهر الحال حجه. مسئله دوم یه خطه، لو تلف الحیوان فی مدت الخیار. این همه مسئله پرپیچ و خمیه. لو تلف الحیوان فی مدت الخیار فهو من مال البایع. اگر حیوان در مدت خیار سه روزه از دنیا بره، به مطلف سماوی تعبیر میکنن، یعنی بدون اینکه کسی کاری کرده باشه، فیبطل البیع، فسخ رو نمیخواد، بیع باطل میشه، ثمن باید برگرده به مشتری، یعنی از کیسه بایع تلف حساب میشه، و یرجع الیه المشتری به ثمن، پودشو پس میگیره. ازا دفعه الیه، اگر پولو بهش داده باشه. این مسئله پولی میزند به یه قاعده کلیه، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. آیا این قاعده ثابته؟ معلوم نیست، ادعای مخالفت کردن، یا در خصوص همین حیوانه، یا در خصوص خیار شرطی که روایت داری، جاهای دیگه نمیگیم. و اما نکته ای که بگم این بحث رو تمام کنم، ببینید در اینجا چند تا حکمی که در عرف عام نیست. خیار حیوان در عرف عام نیست، خیار مجلس در عرف عام نیست، تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار در عرف عام نیست. اگر در این سه روز حق فصل داشته، خب حالا حق فصل داشت، فصل نکرده، حیوان مرده، حیوان در ملک مشتریه، فرضمون است نقل و انتقال حاصل شده، حیوان در ملک مشتری مرده، خب از ملک مشتری باید بمیره، چرا از ملک بایه بمیره؟ فسخی نشده. ما منتقل میگیم میشه با بی، خیار فصل داره، نه اینکه بعد از 3 روز انتقال حاصل میشه، از لحظه بی انتقال حاصل شده، بنابراین حیوان مال مشتریه. خب اینم مریض شد و مرد، مریض شد و مرد این حیوان، حالا در ملک مشتری هست، بگیم از ملک بایعه. اینم از احکامی است که در عرف عام نیست، در روایات ما هست، سمعاً و طاعتاً میپذیریم، ولی حواسمون باشد اینا جز احکام خاصه است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.